حسن ختام این بخش از برنامه‌های رادیو فرهنگ، شب‌های فرهنگ هست که در این لحظه به شما تقدیم می‌کنیم به مدت حدود 27 دقیقه.
چو هنگام فرهنگ باشد تو را، به دانایی آهنگ باشد تو را.
ادبیات،
تاریخ،
فلسفه،
عرفان،
معماری،
موسیقی.
شب‌های
فرهنگ.
به نام خدا. خانم ها آقایان، شب بر شما نیکو. در ابتدای برنامه درود میفرستم به جناب آقای مهدوی، کارشناس محترم میز موسیقی. سلام بر شما، شب بر شما خوش. خوش آمدید.
درود و سلام و ادب به شما. امشب مهمانی گرانقدری داریم، جناب آقای بهنام صبوحی، از آهنگسازانی که از دهه 70 شروع کرده و خوش سابقه هست و خوشنام. قبول زحمت کردن که صحبت‌های متفاوتیشون رو بشنویم. آقای صبوحی خیلی خوش آمدید. شبتون بخیر.
سلام و سلام به مردم هنر دوست و موسیقی دوست ایران. در خدمتتون.
آقای صبوحی عزیز، شما هم دهه 70 شروع کردید. جزو اولین آهنگسازانی بودید که موسیقی پاپ از نیمه دوم دهه 70 شروع شد. منتها سابقه شما برمی‌گه به دهه 60 که در آموزش پرورش با تنی چند از دوستان کار سرود کردید. موافقید از اینجا شروع کنیم؟ چرا که سرود زمینه هر موسیقیه. همه از دانش آموزیشون به نوعی سرودخوانی کردن یا کار تئاتر کردن، کار روزنامه دیواری کردن و مدرسه ها بستر مناسبی بوده که آدم ها رو معرفی بکنه، بعد میان تو جامعه خودشون رو پیدا میکنن، به شهرت میرسن.
بله، خب اون فضای موسیقی دانش آموزی خیلی خوبه. الان هم خیلی از بچه ها تو فضای دانش آموزی با هم دوست میشن، رفیق میشن، کار میکنن. همه جای دنیا همینطوره و می‌بینید خیلی هاشون منتج میشه به گروه‌های حرفه‌ای موسیقی. البته دوره‌ای که ما شروع کردیم، شما نسلی بودیم که تقریبا دانش آموزی نم افتاد دقیقا بعد از انقلاب. تقریبا یکی دو تا حوزه بود که میشد کار کرد و یک موسیقی سنتی بود به نوع خاصش و یکم سرود. یعنی دیگه ما تنوع موسیقی به اون صورت نداشتیم. شاید خب این تنها پایگاهی بود که میشد کار که خیلی از دوستان هم دورای من ترم از همونجا شروع کردن کار کردن، ولی خب سکوی خوبی بود برای تجربه کردن، کار کردن، آشنا شدن. خیلی از بچه ها به قول معروف از اون موقع هرچی که توشه داشتن برداشتن و بعد ادامه دادن.
قبول دارید تون دورایی که محدودیت بود ولی کار قلدری، چه سرود، چه آهنگایی که موسیقی دستگاهی، موسیقی ملی کلاسیک، هرچی که اسمش بوده، آثار ماندگاری شد و امروزه خیلی ها دنبال اون هستن که مثل اونو بتونن ایجاد بکنن، جاپای اون بذارن. قبول دارید این حرفو؟
بله، ببینید دهه 60 با اینکه ما خیلی محدودیت داشت، محدودیت امکانات، محدودیت خیلی شد، حتی نوازنده، یعنی شما تعداد نوازندهایی که تو دهه 60 بودن الان اگر بشمونید شاید به صدها برابر برسه تو هر سازی اگه. ولی در زمینه کارهایی که ماندگار شد و موند، با اینکه تعداد کارهای تولید شده کم بود، ولی چند تا کاری که مثلا برجسته شده در تاریخ موسیقی ما موند واقعا تکرار نشدنی بود. از این جهت میگم که واقعا مثلا تو دهه‌ای که الان گذشتیم، مثلا دهه 90 یا 80 حتی، ما اثرهایی که ماندگار شده باشه در موسیقی، حالا چه در فرم کلاسیکش چه در پاپ، کمتر داشتیم. ولی تو اون دوره داشتیم، یعنی کارهایی داشتیم که به شدت ماندگار شده از اون دهه تا الان مونده.
خب دلیلش چی بوده؟
خیلی دلایل مختلف داره. شرایط فرهنگی جامعه فرق میکرد، نگرش کسایی که کار میکردن. یک داستان نویس، یک موزیسین، یک شاعر تو اون شرایطی که زندگی میکنه، محیط خیلی تاثیر داره روی روند کارش.
و جنگ تحمیلی بود، بمباران بود، وضعیت همه چی بود، ببینید نبود، دانشگاه تعطیل بود.
بله، خیلی امکانات کم بود، رفاه از الان کمتر بود، ولی نگاه به کارها خیلی جدی‌تر بود. یعنی یک داستان نویسی، داستانی که می‌خواست بنویسه خیلی فرش فکر می‌کرد، یک شاعر همینطور، حتی یک آهنگساز. یعنی وقتی آقای حسین علیزاده مثلا نینوا رو میشینه تو اون سالان مینویسه و هنوز نگاه میکنید عمق این اثر انقدر زیاده که فکر کنم ده ها سال یا صد ها سال دیگه.
خب چرا شل میشه؟
ببین همه چی تاثیر داره، شرایط جامعه. من این مثال حالا همیشه گفتم، شاید تو این برنامه نگفتم، ببینید اون زمان غذای مردم یه چیز دیگه بود. مردم میشستن نمیدونم حتی تو خونه دمی میخوردن، نمیدونم خورشت میخوردن. الان سلیقه مردم رفته به سوی فست فود خوردن و این سلیقه در
تجملات زیاد شد.
نه تجملات، چیزایی که خیلی
کیفیت نازل،
کیفیت نازل و سریع. ببینید فست فود غذایی که خیلی سریع آماده میشه، یعنی شما وقت نمیذارین بابت پختنش، یا آبگوش که میپزین 24 ساعت.
شما میخواید بگین موسیقی که امروزه هست و مورد انتقاده نه فست فودیه، یه شبه آماده
واقعا فست فوده. ببینید با تمام احترامی که به دوستان همکار، من خودم هم الان دارم کار میکنم، با تمام احترامی که میذارم، کاری که الان من میکنم، زمانی که میذارم و وقتی که میذارم، با توجه به اینکه میدونم کار الان این کار تموم میشه بعد پروژه بعدی رو بگیرم فلان، نمیتونم اونقدر وقت و احساس و عمق تو اون کار بذارم. برای همین کلا ماهیت کار خیلی ماهیت فست فودی میشه. تو موسیقی ها این حالا مثال خیلی راحتی دارم میزنم، و برای همین شما میبینید که هیچ اثر موسیقیایی که یک سال پیش تولید شده امسال کسی گوش نمیکنه، کاری که الان خیلی محبوبه سال دیگه کسی گوش نمیکنه. واسه که قبلا اینطوری نبود، تو دهه 60 70 حتی قبلتر از اون. شما ببینید کارهایی که الان دهه 30 چون هم آقای بنان خونده الان دارن گوش میکنن. چرا؟ بخاطر که مثلا الهه ناز چیزی نیست که شما بگین در مثلا 2-3 سال تاریخ مصرف داره. خب اون آدم ها از فضا که نیومده بودن، که تو همین کشور داشتن زندگی میکردن مثل ما بودن.
شما هم دهه 70 استارت خوبی زدید، آغاز خوبی داشتید، مثل بقیه همکاراتون نسل جوانی بودید که اومدید هویت سازی کنید موسیقی پاپ بعد از انقلاب رو.
بله.
که یه شاخصه‌ای داشته باشه مثل فیلم بعد از انقلاب، که هیچ نمادی از قبل انقلاب نداشته باشه و تو دنیا هم بتونه نشون بده که این فیلم فرهنگی انقلابیه. موفقم شد، تو دنیا هم درخشید و جشنواره‌اش هم خاص شد. تو موسیقی اومد جلو ولی یک بار رها شد. الان خود شما کارهای دیگه دارید میکنید، موسیقی کودک تولید میکنید، موسیقی فیلم و سریال تولید میکنید، سفارش میگید، ولی از دهه 80 انگار شما هم کمرنگ شدید و رغبتی ندارید. شما در هفته اصلا با کیا کار کردین؟ چه خوانندگان اومدن؟
خیلی دوستانه که اون زمان به صلاح نسل جدید پاپ بودن، آقای محمد اصفهانی، آقای مهداد کاظمی، آقای حمید غلامعلی، آقای کویتی پور، با خیلی من کار پاپ کردم و کار سنتی، حتی با آقای علیرضا افتخاری، خیلی خواننده‌های دیگه. ولی اون زمان شاید تعداد خواننده خیلی کم بود. یعنی من فکر می‌کنم تو دهه 70 ما یه نسل اولی داشتیم که مثلا سال 74 و 5 اومدن 4-5 تا خواننده پاپ بودن، و بعد دیگه از سال 76-78 مثلا شدن 10 تا 15 تا 20 تا نهایتا. تعداد بچه‌ای که آهنگساز بودن خیلی کم بودن، یعنی واقعا شاید 10 تا نهایتا آهنگساز بود، 10 تا ترانه‌سرا بود، هم دیگه رو می‌شناختن، با هم دیگه کار می‌کردن. یه فضایی نمیدونم هم رفاقتی بود، همین که واقعا تو اون دوره هنوز این بحث بیزنس و پول وارد نشده بود. متاسفانه من فکر میکنم این بحث بیزنس و پولی که وارد موسیقی شد و این درآمدهای آشفته‌ای که از کنسرت‌ها به دست میاد، اصلا روند موسیقی رو برد
بحث اقتصاد اونها ترویج پیدا کرد و متاسفانه تو بدنه دولتی هم نهادها سازمان‌ها جا افتاد که امروز داره فوران میکنه. یه بحثی که باید ادامه بدیم. آقای مولانیا بخشی میخوام ببینیم.
من میخواستم بگم و اونم اینه که صحبت از حالا موسیقی دهه 60 70 بود که چقدر اون موسیقی حالا دارای کیفیت بود. ببینید یه نکته هم هست و اونم اینه که سرعتی که امروز وجود داره در هر زمینه‌ای خیلی داره رو کیفیت تاثیر میذاره. ببین در گذشته شما این نوار کاست داشتی، اون نوار کاست رو میذاشتی توی ضبط صوت ماشین یا منظرت هر جایی، یه آهنگ گوش میدادی، کمتر موزیک رو عقب جلو میکردی. الان شما با یه دونه لمس میتونی بپری رو موزیک دیگه. دیدی تو ماشین میشینید طرف هی یه موسیقی رو گوش میکنه، 10-20 ثانیه دوباره میزنه بعدی، دوباره میزنه بعدی. این سرعته رو هی داره رو همه زندگیش در واقع اعمال میکنی.
بسیار.
برای این که بریم به قسمت بعدی، من فقط یه سوال میپرسم، نمیخوام شما پاسخو بدید، فقط بهش فکر کنید. چند تا از خوانندگان پاپ ما اگه 50 سال دیگه راجبشون صحبت بشه ما این دیالوگا رو راجبشون خواهیم گفت. یا آقا مدرسه ساختن، فرهنگ داشتن، نمیدونم اهل فرهنگ منظورم اینه بودن. چند تاشون اینطوری هستن. اینه که این تفاوتیه که مثلا آقای محمد پرست داره با فلانی و فلانی و فلانی.
پرسش شما رو آقای صبویی بخشش پاسخ میدن شد منم میدونم.
بله خواهش میکنم. خب من فکر میکنم که ما تو این یکی دو دهه با جرأت میتونم بگم خواننده مؤلف نداریم. یعنی بعید میدونم که با تمام احترام به دوستان خواننده‌ای که الان هستن کسی مثلا 10 سال یا 20 سال دیگه سراغ خواننده‌ای الان یا 10 سال قبل بگیره. شاید یکی دو تا باشن مواردی که خب خیلی متفاوتن و آدم احساس میکنه که موسیقیشون عمق داره، فکر دارن، مؤلفن. میدونی مؤلف بودن این که این شما سبکی که داری، نوع حتی صدا گویش، هر چیزی، و اینکه برای اون کارتون یه مسیری انتخاب کردین. متاسفانه خواننده‌های ما الان یه خورده بدون نقشه دارن میرن جلو. یعنی خواننده فقط دنبال اینه که ببینه هوادارش چی میخواد و شروع میکنه اونو خوندن، در صورتی که به نظر من نباید این باشه. خواننده باید خودش باشه و بعد اون شنونده رو جذب کنه بیاره، یعنی پله به پله بره بالا، کار بهتر بکنه. یکی از دلایلی که واقعا شاید کارا هم ضعیف شده همینه. یعنی خواننده‌های امروزی فکر میکنن که مردم چی میپسندن، ولی قدیم اینطوری نبود. مردم میومدن خواننده‌های خوب رو انتخاب میکردن و اصلا خواننده کار خودشون میکرد، میدونید، نگاه میکرد چه چیزی بهتر انجام بده، ولو اینکه شاید مخاطباش ریزش بکنه. ولی خواننده الان ما یه خورده بلا تکلیفن دیگه، همشون هر کاری رو انجام میدن.
اتفاقا این بخش رو میخواییم صحبت بکنیم، پررنگش بکنید. یه بخشی هم من فکر میکنم، نمیدونم درستی یا غلطه، خب ما کسانی که موسیقی کار هستن، موسیقی دان هستن، اهل فن هستن، خب جاهای مختلف فعالیت میکنن، حقوق دولتی هم میگیرن اینها، یه وقت برنامه سخنرانی جایی میخوان دعوت بشن طلب پول میکنن. خب نه، تو ذهن آدما میمونه، تو ذهن تاریخ نویسا میمونه، طبیعتا در آینده به نیکی ازشون یاد نمیکنن، اگه بد هم نگن اشاره نمیکنن. ولی وقتی ما محمد پرست رو صحبت میکنیم، آدمی که از خراسان فقط یه هزینه رفت و برگشتش رو میدن، میاد تو این برنامه آقای چکناواریان که دنیا میشناسه، یا آقای صحبایی داره میاد در خلوص نیت میاد میگه من برای مردم میخوام بیام، اینها رو مردم میرن ناخن میزنن و پیدا میکنن، بعد از خودشون هم احترام میذارن.
شب‌های فرهنگ.
عزیزانی که نمیدونن اینوری هستن یا اونوری هستن، پاپ سنتی با این عنوان اصلا موافق درست غلطه؟
من با نفس پاپ ایرانی، حالا پاپ سنتی شاید نشه گفت، ولی خب پاپیه که مال خود ایرانه. تو میبینی هر کشوری پاپ خودشو داره. شما وقتی میرین تو هندوستان یه خواننده هندی وقتی پاپ میخونه با اون تحریرای هندی، با ملودی هندی، و مثلا شما خود اوورتور کار شروع میشه میفهمین هندیه. در مورد کارهای خیلی کشورهای دیگه همینطوره، مثلا
افغانستان
تاجیکستان. بله، اونا خب ببین یه سری کارهای سنتی دارن که کاملا سنتیشون، یه سری کار پاپ مثلا افغان دارن، پاپ مثلا نمیدونم هندی دارن، پاپ عربی هستش، پاپ ترکی هستش. الان یه ذره به پاپی که ما داریم، به نظر من پاپ سنتیمون یا هم پاپ ایرانیمون باز یه خورده بلا تکلیفه. ببین ما شاید قبل از انقلاب داشتیم موسیقیایی که خواننده‌ای بودن، حتی خواننده‌های لاله‌زاری، ولی
مردم‌وار بودن. به قول استاد سالعلا اینا در کف جامعه بودن و طبقات مختلف راحت می‌فهمیدن.
بله، خب ببینید اینا کسایی هستند که مردم باشون ارتباط برقرار می‌کنن. موسیقی هویت کاملا ایرانی داره ولی پاپه، یعنی موسیقیه که کاملا بر اون سبک و مدار موسیقی سنتی نیست. خیلی راحته، شما یه دانش آموز میتونه بفهمه، یا نمیدونم کارگر میتونه بفهمه، یا راننده میتونه بفهمه و بالاتر
همه. بسیارم تاثیرگذار.
بله، خب ببینید توی دوره کار کردن و بعد از اونها خیلی اومدن که همین نسل رو ادامه دادن، ولی الان این موسیقی یه ذره باز بلا تکلیفه، یعنی ما یه جایی نمیدونیم که این موسیقی الان مثلا داره به سمت ترکی استانبولی میره، داره عربی میره، نمیدونیم، مشخص نیستش که مثلا خیلی از ملودی ها الان دیگه رنگ و بوی ملودی ایرانی نداره. حالا کاری به ملودی کاور و دزدی نداریم که بسیار زیاد شده دیگه، الان مثلا تک و توک شما کار عربی و ترکی میبینید که فارسیش خونده نشده باشه، یا یونانیان، یا اصلا کاری به اون نره. مثلا خود ملودی های جدیدن که ساخته میشه خیلی از آدم احساس میکنه که اون بنای موسیقی ایرانی
خب خمیر مایه رو
نداره. آره موسیقی سنتمون خیلی ملودی های خیلی، حتی فضای موسیقی محلیمون که انقدر صمیمانه است، راحت و نمیبینیم چقدر شما تو این سالها کاری تو دستگاه نمیدونم همایون یا چهارگاه یا چیزای دیگه دیدین که مثلا تو ترانه هامون باشه؟ نیست. یعنی هی داریم فاصله میگیم، اگه اون دستگاه‌های ایرانی هم که داره استفاده میشه، دستگاهایی که مشابه نمیدونم عربی یا ترکیش هست داره فقط همونا میشه دیگه. مثلا اگر شور هم داریم میشنویم، بیشتر داریم شور ترکی میشنویم تا شور ایرانی.
مثلا نونوا اول صبح که میان قبل از اینکه آب و آرد و خمیر بکنن یه خمیر ترش دارن، اون مایه اصلی است که نونو عمل میاره و کیفیت میبخشه. این خمیر ترش تو موسیقی پاپ ما نیست. من تو برنامه‌های خودمون بارها گفتم و بعضی دوستان نقد کردن که چرا اینجوری میگی که موسیقی پاپ ما هنوز داره دنبال هویت میگرده، دیگه هویت بالاتر از این که داره اجرا میشه. میگم شما وقتی خارج از مرز میرین دیگران باید قضاوت کنن که این فرهنگ ایرانی رو داری میرسونی یا نه. این در سبد شنیداری خانواده و فرهنگ ایرانی، سفره ایرانی هست یا نیست، این سبک خانواده ایرانی هست یا نیست. وقتی نیست پس داره میگرده، آزمون خطا میکنه، همونجور که شما فرمودید یه بخش این وقت میغلطه، این وقت اون ور میغلطه. حد وسطش کجاست؟
ببینید حد وسط اینه که ما یه اعتدالی ایجاد کنیم، خواننده ها کار خوب بخونن، بیزنسشون هم داشته باشه، صنعت موسیقی هم باشه.
یعنی چی آخر؟
کار خوب
استاندار چیه؟ متر و معیار چیه؟
ببینید یک زمانی آقای خالقی خوششین رو ساختن، آقای بنان خوندن. این کار آقای سالار عقیلی هم جدیدن اجرا کردن و خیلی هم استقبال شد. خب ببینید کاری که مثلا الان فکر میکنم نزدیک 60 سال از عمرش گذشته، چرا باید اینقدر موندگار باشه؟ شما نگاه میکنید خیلی چیز پیچیده‌ای توش نداره، ولی ملودی داره. خیلی از ترانه‌های دیگه که اجرا شده، یا ببینید
مثلا موسیقی زورخونه اومد توی
حتی موسیقی بی کلام، آقای جواد معروفی قطعه خواب‌های طلایی رو برای فیلمی به نام خواب‌های طلایی می‌سازه، فیلم فراموش میشه ولی این قطعه انقدر میمونه که الان همه خوابای طلایی رو میشناسن، ولی اون فیلم خوابای طلایی اصلا وجود نداره. خیلی از قطعات اینجوریه، یعنی شما میبینید که خود قطعه خمیر مایه انقدر خوب بوده که موندگار شده. ما اگر نتونیم این موندگار، یعنی الان ما نگاهمون به موسیقی فقط اون صنعت و بیزنس و این که الان شنونده چی دوست داره و
گیشه چی میگه.
آره ببینید در طول سالها شما نگاه بکنید که از دهه 30 به الان زمان ترانه ها چقدر فرق کرده. ترانه هایی که دهه 30-40 تولید می شده یه موقع 10 دقیقه 15 دقیقه تایمش بود. ما حتی دهه 70 من یادم میاد
گل‌ها که اول میذاشن آخرام باز تکرارش میکردن، یعنی وقت خواهان داشت
ملودی داشته اون تازه، حالا سازهای بادی میومده، زهی ها اول میومده،
خیلی زیبا اون زمان لفظ آهنگسازی معنی داشته. امروزه اینها یه جور کولاش کردن
کنارم چیزی بوده. ببینید اون موقع مردم واقعا حوصله میذاشتن، شما شنیدن 15 دقیقه الان کسی به نظر من اصلا حوصله شنیدن نداره. یعنی من خودم الان اثری که دهه 70 ساخته بودم دکتر اصفهانی خونده بود، باورم نمیشد، نگاه کردم 9 دقیقه تایمشه، یه ترانه بود. و بعد که الان مثلا خواستم دوباره بذارمش توی مثلا فضای مجازی، کردم ادیتش کردم چیدمش که شد 3-4 دقیقه، باز چند نفر شنیدن گفتن یه خورده طولانیه. ولی ببینید این به خاطره که سلیقه ها عوض شده و این سلیقه به بد سمتی داره میره.
آخه چی سلیقه رو عوض کرده؟ موسیقی ساندویچی کرده.
همه چی. ببین ما خودمون مقصر بودیم، یعنی جماعت موسیقی مقصر بودن، مردم هم همینطور. یعنی مردم هم فکر میکنم باید وظیفه‌شون اینه که کارهای خوب رو حمایت کنن.
متولی موسیقی ما کی هست؟ کدوم نهاد است؟ کجاست اصلا؟
خب واقعیتش ببینید به هر حال چند تا سازمان هستن که اینا همه جای دنیا باید حمایت بکنن،
بودجه دارن برای موسیقی،
بودجه دارن و اینا باید سوبسید بدن بابت موسیقی، چون ببینید موسیقی میراث فرهنگی یک جامعه هسته. شما همینطوری که باید از مفاخر نمیدونم هنر نگهداری بکنید، از آثار باستانی نگهداری، موسیقی هم جزء هویت فرهنگی یک جامعه است. شما اگه توی اتریش بابت اون اپرا دولت سوبسید نده، اون اپرا بعد از چند سال از بین میره، چون این یک میراث یک ساله نیست، چند صد سال اون اپرا بوده و خرج میکنه، شهرداری بابتش میده، دولت میده و حمایت میکنن. یعنی اگر اون حمایت دولتی نباشه اون اپرا از بین میره.
و این اپراها برای یه روز و مناسبت خاص نیست، اپرا برای همیشه یه دورانه
و یک فرهنگی و یک پشتوانه بزرگی پشتش بوده، جزء هویت یک کشوری میشه. ولی برای موسیقی ما هیچ وقت یک سازمان و نهادی، حالا شاید توی دوره‌هایی بوده، مثلا شما ما توی یک دوره شاید مثلا کانون پرورش فکری که یه جای خیلی کوچیکی بوده، ولی انقدر سعی کرد یک نسل رو پرورش بده و تولیدات موسیقی خاص و خوبی داشته باشه،
بزرگی شد. بنا بود که جریان سازی بکنن.
بله.
الان صحبت های ایشون خروجیش رو من اگه شما اصلاح کنید، قرار نیست کسی جریان سازی بکنه. متولیان امر ما، مسئولان ما، امروز یک مسئله هست، موضوع خودکاره، این موسیقی برای خودکار بسازیم، شنونده هم نداره جز بیلان کاری، بودجه میره اون سمت،
یه میلیارد هم برای کلیپش خرج میشه.
اصلا ما میگیم این بودجه مناسبت سازی ها رو بذارن، اما اون چیزی که اپرا اونور هست و شاکلای اصلی ما اینور هست، برای این هم بودجهش رو جدا کنن، نیان بگن که برای تولید این ما ببخشید خرج اون کار کردیم، چون یه مناسبتی امروز پیش اومد، آثاری که شنیده نمیشه اصلا ولی تولید میشه و میره تو آرشیف ها.
بله، متاسفانه خیلی هم زیاد بوده. یعنی ما یکی از معضلات این سالهای اخیر کارهای سفارشی و بدون هیچ استفاده ای هست. یه کاری که حالا مثلا ما فقط بیایم هزینه بکنیم، یه کار فاخر تولید بکنیم، فرق نمیکنه. حتی تو سینما هم اتفاق میفته. مثلا ممکنه شما برید یه اثر خیلی فاخر با بهترین لوکیشن ها، با بهترین طراحی صحنه، بهترین بازیگر، ولی خب وقتی نگاه میکنین لذت نمیبرین و دو سال سه سال بعدش اصلا فراموش میشه. خب این خرج کردن چه فایده ای داره؟ اولا که واقعا ما اگه قراره که خرج بکنیم برای هنر، یک بخش زیادی از این خرج شدن باید در راه آموزش باشه و نسلی رو پرورش بدیم که اینا درست آموزش داده بشن. الان اصلا آموزش موسیقی رها شده. واقعا باید ببینیم که تعداد خروجی اینا چقدر. ما الان شاید از زمانی که مثلا ما آموزشگاهمون در کل در دهه 30 و 40 و 50 مثلا به 100 تا دونم نمی‌رسید، الان رسیدیم به زمانی که شاید مثلا 10,000 تا آموزشگاه موسیقی داشته باشیم. واقعا داریم. واقعا خروجی این چه حدیه؟ یعنی این همه که داریم روی موسیقی سرمایه گذاری میکنیم، از توش 5 تا موزیسین برجسته و ممتاز میاد بیرون یا نمیاد؟ این خیلی مهمه. ولی رها شده. یعنی
واقعیتش اینه که فقدان اصلی در سیاست‌گذاری نهادهاست، که منتظرن شما آهنگساز یا شما شرکتی که متمول هستی بیاد بگی من میخوام تولید کنم، حالا بشینیم روش فکر کنیم، مجوز بدیم یا ندیم، چکشکاری بکنیم یا نکنیم، دیر یا زود بالاخره این کار میاد بیرون. ببینید، شما اعتقاد دارید یک نفر که توانایی داره، به لحاظ شکلی کاریزما داره، به لحاظ مالی پشتوانه داره، تونسته بخش‌ها رو جمع بکنه، خصوصی و دولتی، که حالا به درست غالبش میگن مافیا، اوست که ذائقه سازی میکنه و تشخیص میده کف خیابون چی میخواد، یا واقعا اینا نمیدانن، فقط پول رو میشناسن و دارن جهت دهی میکنن در هر صورت.
خب اون مافیا، بازار سیاه، هر چی که اسمشون بذارین،
قویان اعتقاد دارید مافیا داریم؟
شدیداً داریم. یعنی
در کنسرت ها یا تولید آثار
همه چی. خب خیلی بده.
حالت صحت داره در چند تا برنامه که خیلی پربیننده بوده، رقم های 100 میلیونی دادن که بیان پلی بک کنن دوتا و کنسرتشون پرشه.
بسیار زیاد بود.
واقعا هست؟
بله بله. نه کاملا هست و من کسایی رو که میشناسم که خب خیلی راحت رفتن به عنوان رابط معرفی کردن. مثلا یه بخش از درآمدزایی خیلی از برنامه هاست و سم. میدونید، یعنی وقتی ما یه خواننده ضعیف میخونه به واسطه که پول داده، برای تیتراژ سینمایی میخونه به واسطه که پول داده، یه بازیگر میاد بازی میکنه به واسطه که پول داده، این دیگه میشه مافیا. و اینجا دیگه اصلا بحث هنر و آرت و اینا نیست،
بحث
کیفیت نیست.
پول تمیز اشکال نداره.
بله.
پول ناتمیز مسئله داره که همه رو گرفتار
ناتمیز
میکنه. برکت نما تو فرهنگون برکت این پولا برکت نداره.
بله.
شاکله اصلی موسیقی زیر سوال برده.
اینجاست که باید جلوشو بگیرن ها. یعنی یک نهادی باشه جلوی این
خب
قضیه رو.
نظارت کجاست؟ وظیفه دولت نظارت و حمایت در اصل و سیاست گذاری.
بله.
اینکه هنر رو هم و فرهنگ رو هم به بخش خصوصی واگذار بکنیم خیلی خوبه، اما ناظر کجاست؟ کجای کار میخواد بیاد قرار بگیره؟
بله. بله. خب الان واقعا این سیستم موسیقی ما رها شده است. یعنی خودش مثل جریانی که داره میره، یه سری هم اومدن، خب مثل یه ماشینی که داره میره دیگه، هر کسی میشینه پشتش یه فرمونی میگیره و یه طرفی میبره دیگه. ولی واقعا جریانی که شما ببینیم ما صحبت شد از کانون پرورش فکری، خیلی جای دیگه که اینا نشستن سرمایه گذاری کردن. موسیقی محصول یک ساله نیست، کاهو و هویج نیستش که ما بگیم که خب همین الان میکاریم، ما از الان برای 10 سال دیگه موسیقیمون برنامه ریزی کنیم، برای 20 سال دیگه، ولی نداریم. یعنی ما الان برای سال بعدمون هم حتی برنامه ریزی نداریم.
یه بخشیش هم با آدمای برمیگره که تو همه شورا هستن، یه مدت از قبل بودن، قبل انقلاب بودن، بعد انقلاب هم هستن، یه مدت رفتن دوباره اومدن و تو همه جا هستن و نظرهای کهنه خودشون رو القا میکنن. خب خیلی از جوانان بهشون بر میخوره، اذیت میشن.
اصلا بحث شورا به نظر
من در شورا از جوانان استفاده نمیکنن. جوان که میگم زیر 30 سال.
جناب مهتبی من ببخشید میگم، من اصلا معتقد به شورا نیستم. ببینید شورا یکی از چیزایی که فقط ما تو ایران داریم. مگه ما همه جای دنیا یه سری نشستن تایید میکنن که چه موسیقی باید باشه چه موسیقی نباشه؟ مگه تو هندوستان یه سری نشستن به آلبومای موسیقی مجوز میدن؟
بله حرفیس، بله.
آره ولی چرا اونجا جریان درستیه؟ ممیزی شاید برای یک جاهایی، برای یک رسانه‌هایی مثل صدا و سیما خوبه، بعد ممیزی داشته باشه که هر چیزی حداقل چیز
ممیزی تو خطوط قرمز همه جا باید باشه.
به نظر من تو خطوط ضعیف
کارشناسی بکنیم.
برای موسیقی هم ما باید کار ضعیف رو حذف کنیم و کار قوی حمایت بشه. در آینده ما موسیقی ما هویت دار میشه و برمیگردیم به اون دوران شکوفا.
آقای بهنام صبوی عزیز، استاد گرانقدر، ما ساعت ها میتونیم با شما صحبت کنیم، خیلی خوب توضیح میدین، سپاسگزارم.
من شاگردم، ببخشید من اصلا استاد خیلی بزرگه، ولی
شبتون بخیر آقای مولانا، خدمت شما.
تشکر میکنم و شما رو به خدا میسپارم. شب خوش.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، ممنون و سپاسگزاریم از این که امروز هم همراه بنده و همکارانم بودید در بخش دوم از برنامه‌های رادیو فرهنگ. از ساعت 14 تا به این لحظه من فاطمه حقیقت ناصری به اتفاق همکارانم تهیه کننده سعید فرح‌آبادی، صدا بردار علی طاهری فرد و هماهنگی پخش سهیلا رضایی شب بسیار آرامی رو برای شما آرزو می‌کنیم. شایم که جفت می شوند دلم هوای رفتن می کند، من چه کودکانه دلتنگ تو می شوم، بی آن که بدانم چه کسی دلتنگ من می شود. خدا حافظ. Thank you.